أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، این روایت دومی که زرارت ابن عیان که در واقع همین روایت را آقای فاضل مثال میزنه، میگن شما نگاه ببین علت در این روایت ذکر شده. خیلی روایت پرمطلبی است و زراره مدام داره از امام علیه السلام سوال میکنه که چطور شد. حالا سوال رابع، سوال چهارم چه تا سوالات رو نخونیم و نفهمیم و اینا، اون جواب امام که به همه اینها در واقع غالبه و بر همه اینها سیطره داره روشن نمیشه. سوال چهارم اینه از کیفیت تطهیر با علم اجمالی. یک روایت رو اگر فقه الحدیث کنیم یک جلد کتاب در بارش باید نوشته بشه. الان همین روایت اوقد ازش مطالب در میاد که فوق‌العاده ها، چند فر ازش در میاد. کیفیت تطهیر، خب حالا علم اجمالی داریم، من از خیر کوچرت میشدم قصابی کردم، علم اجمالی برای من حاصل شد که خون رسید به لباس من ولی هرچی گشتم نتونستم پیدا بکنم. پس اون علم اجمالی وجود داره. خب علم اجمالی هم که در جای خودش گفتیم، علم اجمالی و علم تفصیلی هر دو مثل همند در نتیجه. نتیجه علم اجمالی و نتیجه علم تفصیلی تمجیز است، یعنی شما وظیفه دارید بهش اهمیت بدید، از کنارش نمیتونید رد بشید، بگید آقا علم اجمالی فایده نداره. نگو در این شهر حتما گوشت میته هم خرید و فروش میشه، اونجا شبهه غیر محصوره میشه، اشتباه نکنید، چون علم اجمالی ما گاهی باز به شبهه محصوره تعلق میگیره آقایون و گاهی به شبهه غیر محصوره. بزرگانی که فرمودن علم اجمالی منجز نیست در شبهه غیر محصوره گفتن. پس ما یک علم تفسیری داریم، یک علم اجمالی داریم. در علم اجمالی یک شبهه محصوره داریم، یک شبهه غیر محصوره داریم. شبهه محصوره که مثل بحث ما هست، آقا من داشتم رد می شدم، خون پلنج شد به قول ما، خب تو پاشیده شد، من یقین کردم به لباس من رسید ولی هرچی نگاه کردم پیدا نکردم. پس علم اجمالی در شبهه محصوره هست، مثل اون جایی که یقین دارم یا این لباس نجسه یا اون لباس نجسه، بالاخره یکی از این دوتا نجس مال منه، کدوم یکی از دوتا خارج نیست دیگه، شبهه محصوره. مرحوم زرارت ابن عیان رحمت الله علیه سوال میکنه اگر علم اجمالی به نجاست داشتیم آیا حکمش مثل علم تفصیلیه؟ خب حالا ما با علم تفصیلی رفتیم لباس نجس رو پوشیدیم، رفتیم نماز خوندیم، چیکار کردیم؟ هنری کردیم. آقا این نمازم باطله، باید لباس رو تطهیر کنیم دوباره نمازم بخونیم، همین رو نمیگید؟ اگر کسی عمدن با تعمد با علم بره این کار رو انجام بده که حکمش همیه دیگه. خب حالا علم اجمالی هست، علم اجمالی هم همینطوریه دوستان عزیز، چون علم اجمالی از نظر اثر با علم تفصیلی با هم فرقی نمی کنه. حتی بزرگان بحث میکنن منشأ علم اجمالی هم با منشأ علم تفصیلی فرق نمی کنه، هرچی بخواد باشه باشه، ما کاری نداریم به منشأش، پریدن کلاغ باشه یا واقعا دیدن با چشم باشه، هرچی باشه، مهم اینه که بر علم اجمالی اهم حکم بار میشه. حالا که حکم بار میشه فعجابه، امام جواب داد به وجوب تطهیر الناحیه، البته شما لازم نیست تمام لباس رو بشویید، همون جایی که احتمال میدی ها. خب من داشتم رد میشدم طرف راستم دیگه، از قطره خون اگر به لباس منم رسیده باشه که علم دارم رسیده، این قطره خون دیگه نمیره دور بزنه و بیاد به طرف چپم یا به پشتم، نه بابا همین طرفی که این طرف بود دیگه احتمال دادیم در بابا گوشه عبا ممکنه به زمین بخوره. بعضی وقتا طلبار آدم نگاه میکنه این عبا رو مندازن رو دوششون دیگه ویل میکنن داشته، یک روز دیدم یکی از رفقا که خیلی هم آدم محترمی هست، واقعا تعجب کردم، او قدی گوشه یوا به زمین خورده بود که تو مثلا چیز شده بود، ریش ریش به قول ما شده. عبای خودمون رو جمع نمیکنیم خیلی وقتا تو خیابون دیگه، با همو باز میریم بریم مردم نمازم بخونیم. حالا عیبی نداره، نجس نیست، ما که نمیدونیم اینایی که تو خیابون، ولی بالاخره او کسی که پشت سر ما بابا نماز بخونه، البته او بزرگوار آدم نیست که نماز بخونه، اصلا هیچ، خیلی منزویه. ببینید دوستان عزیز، فعجاب به وجوب تطهیر ناحیت التی علم اجمالا به نجاستها حتی یحصل له الیقین به طهاره، منتها حتی یحصل له الیقین به طهاره. دوستان عزیز، تو ذهن انسان میاد این که سوال مربوط به استصحاب نیست، همینجور نکته ها جمع میشه که آخرش میان بحث میکنن که آقا این قاعده قاعده یقینه یا قاعده استصحابه، این قاعده قاعده فراغه یا قاعده ممکنه شک کنه. نگاه کنید، اینجاست همون مطلبی که میگن آقا اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اصالت الاشتغالی ما داریم در اصول، یعنی ما در اصول اصل براءت داریم، اصل اشتغال داریم، اصل استصحاب داریم، اصل تخییر داریم، اصول چهار تاست. حصر اصول هم در این چهار تا شیخ انصاری میگه عقلی است، چون یا حالت سابقه را میدونم یا نمیدونم، اگر نمیدونم یا جمع بین این دوتا امکان داره میگیم آقا احتیاط کنیم، یا امکان ندارد میگیم تخییر کنیم، تخییر به انجام بده، یا اینکه اگر هیچ کدوم از اینا نبود برات جاری میکنیم، میگه این انحصار عقلی است، استقرا کردیم، استقرا عقلی جواب میده. علم اجمالی ما داشتیم، این رو میگیم آقا اشتغال ذمه، من ظهر جمعه آقا این یقین دارم که یا نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر. حالا من زمانی رسیدم که خطبه رو خونده بودن، نماز رو خوندن، من زمانی رسیدم که یک رکعت نماز جمعه را خونده بودند، من یک رکعت با امام جماعت خوندم. بفرمایید فقهایی که واجب تخییری هستند، مخصوصا متأخر المتأخرین که بعد از دوره کرکی آمدند، چون تا دوره کرکی میگفتند در زمان غیبت کبرا اصلا حرام است نماز جمعه خوندن، فتوای قدمای ما متأخرین ما همیه. کرکی گفت نه، کی گفته حرامه؟ حرام نیست، بیاین بخونیم، واجبه. حالا آیا واجب عینیه یا واجب تخییریه؟ کرکی مدعی بود که واجب عینیه، بعضی فقها ما داریم که واجب عینیه، گفتم دیگه بعضی ها رو. بعد معروف شد نه، واجب عینی نیست، واجب تخییریه. خب حالا من علم دارم که ظهر جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز، خب علم تفصیلی دارید کدوم یکی واجبه؟ نه. اگر امام زمان علیه السلام ظاهر می بود، شاهرن سیفه می بود، می گفتیم بله الان واجبه، عینی هم هست. اما در زمان غیبت در واقع نیست، نیست. مرحوم آیت الله آقای عبد خدایی که او زمان می گفتن شیخ علام حسین ترک، زمانی که هنوز ما تازه آمده بودیم مشهد، بعد از انقلاب بود، بلا فاصله بعد از انقلاب 58، هنوز مرحوم شیخ غلام حسین ترک تو مسجد ترک ها نماز میخوندن، همین مسجد صدیقی ها که طرف باب الجواد ساختن، اینجا باب این از این طرف میان بیرون، این مسجد صدیقی ها در واقع معروف بود به مسجد ترک ها، چون امام جماعتش قبلا پدر آیت الله خامنه ای بودن، ما او زمان رو درس نکردیم، خب ایشون هم که ترک بوده. بعدم باز مرحوم شیخ غلام حسین عبد خدایی نماز میخوندن، ایشون هم که ترک بودن، تبریزی بودن دیگه، خداوند آیت الله آی عبد خدایی رو هم شفا بده که مریضن الان بسترن تو خانه دیگه، افتادن از بیمارستان هم ایشون رو آوردن. بعد شیخ غلام حسین ترک آقا این امام جماعت امام جمعه بودا تو مسجد گوهرشاد نماز میخوند. خب یک وقتی مرحوم آیت الله عظمه آقای خویی آمده بودن، بعدشون با آقای خویی پیله کرده بود که آقا شما بیایید نماز بکنید، نماز جمعه. بعد آقای خویی رفته بود روز جمعه یا روز قبلش به فردوسی، سر قبر فردوسی. بعد سر قبر فردوسی که رفته بودن دیگه مثلا یک فاصله ای رفته بودن، بعد باز آقای عاشق خدا مسیح روز جمعه هم باز رفتن خدمتشون، آقا بیایید نماز جمعه رو بخونید. بعدش گفته بود نه دیگه من مسافر شدم دیگه، مسافرم دیگه، ده روز نمیتونم اینجا نماز بخونم، امام جماعت باید نماز تمام. بعد گفتم خطبه هم زمنان ما نمیتونیم بخونیم. عاشق غلام حسین ترک فرموده بود که خب حالا خطبه رو من میخوانم، نماز به شما بخونید. بعدشون فرموده بود مگر میشه خطبه رو کی بخونه، نماز رو اینکی بخونه؟ بله آقا، بالاخره آقای خویی منظوری که عاشق غلام حسین ترک، آقای عبد خدایی به عبارت دیگر که اخیراً هم یک کتابی بنیاد منتشر کرده در حالاتیشون دوستمون جمع‌آوری کردن مصاحبه های اینا، منظور دوستان عزیز در ظهر نماز جمعه، الان ما علم داریم اجمالاً به وجوب یکی از این دو نماز، پس اشتغال ذمه داریم، اشتغال ذمه براءت ذمه میخواد، به همین طور من نمیشه براءت، یا باید الان یا آقایی که اینا هر دو نماز رو بخونه یا نماز ظهرش رو بخونه که دیگه یقین داریم. نگاه کنیم میگه کیفیت تطهیر چیه؟ میگه آقا امام جواب داد به وجوب تطهیر ناحیه یا آنچنانی که چی؟ علم اجمالاً به نجاستها، اجمالاً میدونه نجس شده، حتی یحصل له الیقین به طهاره، این یقینه به طهارت از امون اصالت الاشتغال میاد، اشتغال یقینی برایتی هم. پس ما علم اجمالی که داریم اصالت الاشتغال میاد کنارش، ذمه من به این مدیونه. حالا که ذمه من به این میت مدیونه، پس براءت ذمه باید حاصل کنم. براءت ذمه هم زمانی حاصل میشود که من بینه و قسم رو کنارم بذارم، مثلا در مثال ما، در مثال فقه ما فرق نمیکنه، هر کدوم مثال، در مثال طهارتی که ضرار سال میکنه، زمانی من براءت ذمه حاصل میکنم که لباس خودم یعنی اون جانب راها همش هم لازم نیست. مثل الان فکر نکنید که الان ماشین لباسی اونجا بوده توپی مندازن توشو بعد مزنن کلیدره میاد در مندازن خوش میشه. زمان قدیم آبی نبود، ما خودمون رفتیم از حوضی مثلا تانو 20 پله میخورد از جوب چشمه حساب کنید از زیر زمین میرفت، حوضهایی بود که میرفتن آب میابرد، لوله کشی نمونده. بعدها واقعا الان من مناطق دیگه بعضی وقتا میرم تعجب میکنم میبینم، ولی مناطق بیرجند ما، استان ما خیلی پیشرفت کرده واقعا، تا کوه سار و کوکان گاز را بردن، نمیدونم برق که دیگه همه جایی حالا مثلا، ولی جاده آسفالت رفته، کوه ها رو خیلی اصلا هر جا ما میریم تو منطقه ها از این بر میریم به کبیر، از اون بر میریم به آباد شده، ولی بعدی وقتا هم نزدیک های مشکل دعاتی رفتم، ای بابا اینجا ها چون مثل مشهد پلوش هست دیگه، اونا اصلا دارن دیده نمیشن، در واقع دیده نمیشن، ولی اونجا ها بله. البته هم مسئولین گاهی فرق میکنن، هم مناطق بودجه هاشون فرق میکنن. سوال پنجم، سوال پنجم ان وجوب الفحص و عدم. یک مسئله دیگه یا اون در علم اجمالی وجود داره که اون علم اجمالی اینه، الان من اجمالا فهمیدم که لباس من خون بهش رسید، آیا فحص لازمه یا نه؟ پس ببینید ما علم را به دو قسم تقسیم کردیم، اولا علم در مقابل ظن است، علم در مقابل شک است، علم در مقابل وهم است. وهم و شک هیچ حجیت نداره، ظن بحث داریم که آیا حجت است یا حجت نیست، علم قطعا حجت است، حجیتش هم ذاتیه، درست شد؟ ظن را باید بررسی کنیم، ظن بینه حجته، ظن اصالت الیت حجته، ظن مثلا از خبر واحد حجته، او کذا فعله دست فعله. بعد میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم علم. حالا علم باز دو قسمه، علم اجمالی داریم، علم تفصیلی داریم، میگیم هر دو حجته، بحثی نداریم. حالا علم اجمالی که اشتغال یقینی میخواد و حاصل بشه، حاصل شد، آیا در علم اجمالی فحص لازمه یا نه؟ من الان اگر اجمالا میدونم توی شهر یک گوشت حرامی هست، لازمه که برم سوال کنم یا لازم نیست دیگه؟ بله، فحص، اینو میگن فحص. جستجو لازمه یا نه؟ زراره میگه به لباس من علم دارم که نجاست رسید، اما بحثم سر اینه که آیا فحص لازمه؟ نگاه کنم، بررسی کنم، پیداش کنم یا نه؟ امام چی میفرماید؟ از وجوب فحص و عدمش داره سوال میکنه، مع شک فی الاصابه. دو صورت داره باز این صورت، یه وقت یقینه به اصابت دارم، یه وقت شک در اصابت دارم. حالا در صورتی که یقینه به اصابت دارم که فحص لازمه، باید پیدا کنه بشوره، یا حداقل امام فرمود فحص هم لازم نیست، جانب را بشور. امام فحص رو در میون زد، فرمود جانبش رو بشور دیگه، اون طرف راست رو بشور بس. حالا اگر ما علم اجمالی داریم، شک داریم در اصابت، ببخشید شک داریم، آیا فحص لازمه یا نه؟ اجابه به عدم وجوبه، به عدم وجوبه. گفتم مرحوم حاجم میرزا مهدی اصفهانی تو همین دید بارون آمده بود و سگ‌ها هم همینطور داشتن نرفتن ها، بعد شاگردشون عباش جمع کرد، عباش گفت آقا نجس نشیم، نجس نشیم، اینا یک پرنجی کرد و گفت که حالا چی؟ نگونید این همیه ها، همین جاهای مالان تو همین فعجابه به عدم وجود، نه لازم نیست نگاه کنید، لازم نیست تفحص کنید، لازم نیست. عرض کردم مرحوم آیت الله فیض از قول پدرش نقل میکنه، آقای دکتر فیض، که بابای ما گفت 30 روز من در درستان بودم تبلیغ میکردم، عصرها زن اون رئیس قبیله میامد و مشک برمداش میرفت از 2000 متر پایین تر آب میآورد رو سرش، تا مشک برمداش سگ میامد اونجا مخصبی برای اونجا نمداش و سر، باز وقتی میامد باز لنگش این سگ رو میزد کنار، میزد باز مشک میدن. میگه یک مامازم و مشک خوردیم و وضو هم گرفتیم و نمازم برای اینا خوندیم. همه جا که آب آقا شار 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 نبوده در باب عرض کردیم دیگه، به قول مرحوم شیخ مطهری میگه از خانه آب جاریه، جلوه خانه رو جوب جاریه، او ورتر رو تونه راست میگه ها. گفتم خانه همشری ما حد دقیقا نمیالت رو داره، هم جوی جلوش همیشه مره، هم رو تونه همیشه میگه تو بلوار ابوذر. ببینید دوستان عزیز، فعجاب امام علیه السلام به عدم وجوبی، بل به عدم وجوب نظر، اصلا نظرم لازم نیست، کما اول مذکور در سؤال فضلن عن الفحص. لذا میگن در مورد علم اجمالی آیا فحص لازمه یا نه، بعضی میگن آه لازم نیست، دلیلش چیه؟ این همین روایات، فإنه یحتاج الى معونت زائدت عن مجرد النظر. ملخص جواب اینه که لیس علیک تکلیف بالفحص و النظر، زمانی که شک داری ها، نه زمانی که علم اجمالی داری ها، او بحث فرق میکنه، الا ان تورید اذهاب شک، مگر خودت میخوای دیگه کار درست کنی، ولو من جهت عدم الوقوع در حرج و مشقه، اذا ظهر کونه نجسا به ملاقات او اشیاء اخر فلک ان نظر ولکنه لا یجب علیک، نه لازم نیست دارم. اصلا ما در نجاستش بالاخره شک داریم، بعد لازم نیست نگاه کنی، لازم نیست فحص کنی، با چیزای دیگه هم که ملاقات کرد مشکلی نداره ها، چون ما در تنجیس منجس بحث داریم، تا چه برسه جایی که شک داریم. اینا یک سوال ششم هم مطرح میکنه که دیگه او امام جواب میده به قاعده استصحاب و صلی الله علی محمد و آله الطیب.